خب من اینترنتم رو عوض کردم ببینم الان بهتر شد یا نه. الان بهتر شد، من اینترنتم رو عوض کردم ببینم که الان بهتر شد.
عالی شد بابک، چی کارش کردی؟
اینترنت مودم رو قطع کردم، از اینترنت خود خط استفاده کردم.
خب این خیلی بهتره.
خب
اون نمیشد، این خیلی بهتره.
خب
خب شروع کنیم.
خب شروع کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. چهارشنبه حقوقی این هفته رو خواهش کردیم از آقای دکتر فرحی که مجدداً با موضوع قانون کاهش مجازات حبس تعزیری خدمتشون باشیم. ما در گذشته دو تا لایو با آقای دکتر فرحی داشتیم، یه لایومون سیو نشد، لایو دومون سیو شد که لایو خیلی خوبی هم بود و در پیج ما هستش. یه سری اتفاقات جدید در اجرای این قانون کاهش مجازات حبس تعزیری افتاد که لازم بود یه بار دیگه با هم مباحث و یه دوره‌ای داشته باشیم و مسائل مستحدثه این موضوع رو با هم دوباره مرور کنیم. بابک جان اگه امکان داره کامنت ها رو ببند، ارتباطمون خیلی خوب شده، فقط کامنت ها رو ببند که ارتباطمون بهتر شد. خب من طبق معمول پیج قبلیم که کلن حذف شد توسط این اینستاگرام و این پیجی که الان باهاش تو لایو هستم هم بلاکه، مجبور شدم بیام تو پیج آقای دکتر فرحی که بتونیم لایو امشب رو داشته باشیم. این پیج جدید آموزشی هم که زدیم اونم بلاک شده. بابک جان کلا ما بلاکیم دیگه. شما کامنت ها رو بستی؟ من هنوز دارم کامنت میبینم.
نه من حقیقتش نمیدونم از کجا باید ببندم.
این سه تا نقطه تو قسمت کامنت، سه تا نقطه رو بزن بعد میزنه ترن آف.
خب بسته.
آها خب خیلی عالی. ببینم بسته شد؟ بله بسته شد. خب بابک جان در خدمتیم. اون لایبی که در گذشته با هم داشتیم میتونی حالا مثلا یه دو سه دقیقه یه اصول اونو بگی، چارچوب اونو بگی و بعد نکات جدیدی که لازم میدونی. در خدمتتون هستیم.
خب همون 5-6 دقیقه اول بحثمون که حالا سیوم نشد و قطع و وصل میشد، منم گفتم اون لایوی که اون دفعه برگزار شد دوستان خیلی استقبال کردن، بعدش خیلی از دوستان زنگ زدن و سوال پرسیدن و همه ناراحت این بودن که چرا سیو نشد. گفتیم حالا همونجوری که شما گفتید از اون موقع به بعد دو تا رأی ولایت رویه اومده و یه سری نظریه‌های متعدد اداره حقوقی. من سعی می‌کنم این دفعه بیشتر به اونها بپردازم و کاربردی‌تر بریم جلو. یکی از اولین نکاتی که میخوام مطرح کنم در مورد جرم آدم ربایی است، بند ب ماده 1. همونطور که اون دفعه هم گفتم مجازات آدم ربایی قبلا 15 سال حبس بود. قانون آمد این رو به دو صورت در نظر گرفت، گفت اگر با عنف باشد و تهدید و حیله 10 سال، در غیر این صورت 5 سال. بعد یکی از مشکلاتی که میشد حسرت هم که پیش میاد این بود که پرونده هایی که در حال رسیدگی چه اتفاقی براش میفته. از یک طرف خب قواعد صلاحیت جز قواعد شکلی فوری اجرا میشه، از یک طرف هم قانون آیین‌جاسی کیفری ماده 403 میگه دادگاه کیفری یک بعد از شروع به رسیدگی نمیتواند قرار عدم صلاحیت صادر کند. این همونطور که میشد حد زد منجر به اختلاف شد. دیوان عالی کشور مجبور شد دخالت کنه، رأی وحدت رویه صادر شد 796 که میشه گفت اولین رأی وحدت رویه که در مورد همین قانون کاهش صادر شده، آمد صلاحیت دادگاه کیفری یک رو تایید کرد. البته استنادش به نظر من خیلی جالب نبود، اما استناد کردن به ماده 9 قانون آیین‌جاسی مدنی و از اون نتیجه گرفتن که احکام تابع قوانین زمان صدورشون هستن. من متن رأی رو بخونم، رأی 796 رو حالا میپردازم بهش. تو اون رأی دیوان عالی کشور آمد گفت اولا اگر دادگاه کیفری یک شروع به رسیدگی کرده، طبق ماده 403 قانون اساسی کیفری حق صدور قرار عدم صلاحیت ندارد، باید رسیدگی کنه. ثانیاً استناد کرد به قانون هندسی مدنی، گفت رأیی که صادر میکنه هم قابل اعتراض در دیوان عالی کشوره، نه دادگاه کیفری استان. حتی گفت که اگر به این رأی اعتراض شد و رفت در دیوان و نقض شد، بازم باید به شعبه هم عرض کیفری یک برود، نه کیفری دو. بنابراین تمام پرونده های آدم ربایی که از قبل رسیدگی می شد کماکان باید بره کیفری یک، مگر اینکه پرونده ای باشه که بعد از قانون کاهش کیفرخواستش صادر شده باشد، که در این صورت خب طبیعتا در صورت دادگاه کیفری دوه. یه نکته دیگه هم اینجا مطرح شد در مورد تقاضای تخفیف. خب هممون میدونیم قانون کاهش قانون مساعدتره دیگه، خیلی از پرونده ها، سیل پرونده ها سرازیر شده به اجرا احکام، اونها فرستادن دادگاه صادر کننده حکم قطعی برای اعمال قانون کاهش. این رو از اداره حقوقی سوال کردن، اداره حقوقی گفته که کماکان در صلاحیت دادگاه کیفری یکه، یعنی مهم نیست که الان آدم ربایی در صلاحیت دادگاه کیفری دو قرار گرفته. اگر قبلا حکمی صادر شده در مورد آدم ربایی و در دیوان تایید شده، همون دادگاه کیفری یکه که دادگاه صادر کننده حکم قطعی است. پس تقاضای قانون کاهش و تخفیف و همه اینها مجددا اینها در صلاحیت دادگاه کیفری یک خواهد بود. یکی از دوستان دیدم یه سوالی الان پرسیدن، گفتن اگر مجازات جرمی تخفیف پیدا نکرده باشه ولی قابل تعلیق یا تخفیف شده باشه، ببینید اون مشمول ماده 10 میشه دیگه. ماده 10 علل اطلاق میگه که اگر قانون لاحق مساعدتر بود، این قانون عطف به مساوات میشود، الزامی نبود که تو قانون کاهش هم ذکر بشه. بنابراین این رو هم میتونیم از ماده 10 استفاده کنیم، از دادگاه صادر کننده حکم قطعی تقاضای تخفیف بکنیم. خب دومین نکته ای که میخوام مطرح کنم، که این رو حالا قبلا اشاره کرده بودیم، نکات تکمیلیش رو من بگم، راجع به جرم تخریبه. خب تخریب قبلا مجازات 6 ماه تا 3 سال بوده، الان دادگاه آمده دو فرض را در نظر گرفته. یک فردی که ارزش مال موضوع تخریب تا 10 میلیون تومنه و یک فردی که بیش از اینه. خب اولا من دیدم که خیلی از دوستان سوال میکنن، میگن که تخریب قابل گذشت شده الان در قانون جای تخریب، از آن قابل گذشت بود. اینطور نیستش که قانون کاهش آمده باشد در قابل گذشت بودن یا نبودن تخریب تغییراتی ایجاد کرده باشد. قانون کاهش فقط آمده گفته دو جور تخریب داریم، یک تخریبی که تا 10 میلیون تومنه که این اصلا حبس نداره، مجازاتش جزای نقدی تا دو برابره. دوم تخریبی که بیش از اینه، که این با توجه به این که باز تاکید میکنم این قابل گذشت بود، جرم قابل گذشته مجازاتش نصف شده، یعنی به جای 6 ماه تا 3 سال شده 3 تا 18 ماه. حالا اینجا چند تا نکته داریم که اون دفعه مطرح نشد. خب یکی از نکات اینه، در مورد قسمت اول یه رأی ورطراوی است که من اون دفعه مش تاکید کردم، رأی ورطراوی 759 بسیار رأی کاربردی است. میگه اگر مجازات جرمی جزای نقدی نسبی بود، این جرم درجه 7ه. بنابراین الان تخریب زیر 10 میلیون تومان درجه 7ه، مستقیم باید برود در دادگاه، در دادسرا مطرح نمیشه. جالب، از اداره حقوقی سوال کردن که ما میتونیم بدیم به شورای حل اختلاف، گفته بدیهی است که نمیتونید بدید. حالا ظاهرا بعضی از دادگاه برای اینکه از طرف خودشون باز بکنن، اومدن گفتن خب این حدود 10 میلیون تومان دو برابر میشه 20 میلیون تومان، ما اینو بدیم حل اختلاف، در صورتی که اون مشخصا مال حقوقی است. اداره حقوقی گفته نه، این پرونده از پرونده هایی است که مستقیما باید در دادگاه مطرح بشه. نکته بعدی که از اداره حقوقی سوال کردن این بوده که ما ارزش مال موضوع تخریب رو چجوری تعیین بکنیم، چون اینجا خیلی مهمه. اگه زیر 10 میلیون تومان باشه، مستقیم باید بره دادگاه و مجازات حبس نداره. اگه بالای 10 میلیون تومان باشه باید بره دادسرا. اداره حقوقی گفته که به نکات متعددی میشه توجه کرد، مثل ارجاع به کارشناس، مثل رقمی که شاکی در شکایت خودش اعلام میکنه. نکته بعدی که باز در نظریه اداره حقوقی آمده، حالا این فقط در مورد تخریب نیست، در مورد کلاهبرداری هست، گفتن خب ارزش چی خیلی نکته مهمیه کاربردیه، ارزش چه زمانی ملاک است؟ گفته ارزش زمان وقوع جرم. پس اگر الان به واسطه تورم ارزش مال موضوع تخریب بالاتر رفته ولی در زمان وقوع زیر 10 میلیون تومان بوده، این مشمول قسمت اول میشه. و یه سوال دیگه از اداره حقوقی پرسیدن، حالا من شخصا خیلی با این موافق نیستم، گفتن آیا افت قیمت رو هم باید لحاظ کنیم؟ اداره حقوقی گفته بله، گفته چون اینم جزء خسارات حساب میشه. یعنی علاوه به نظر من این درست نیست، برای اینکه قانون میگه ارزش مال موضوع تخریب، ما باید ببینیم که این مال اون موقع چقدر میارزیده، این افت قیمتش رو نمیتونیم داخل در خسارات حساب کنیم. ولی اداره حقوقی اینجوری گفته، گفته شما در محاسبه میزان 10 میلیون تومان یا بیش از 10 میلیون تومان باید افت قیمت رو هم در نظر بگیریم. نکته بعدی
این تفسیر به ضرر متهم هم هست، یعنی
آره به زمان که
با قواعد نمیخونه، بالاخره افت قیمت باید کارشناسی بشه، رسیدگی حقوقی بشه، میزانش در بیاد. همینجوری دادگاه کیفری که نمیتونه افت قیمت حساب بکنه. دومی که تفسیر به نفع متهم اقتضا میکنه که افت قیمت لحاظ نشه، عجیبه.
یعنی آره اصلا میگم نظرش خیلی غیر منطقیه به نظر من. حالا چطوری اداره حقوق اومده همچی چیزی گفته، جور در نمیاد اصلا، برای اینکه قانون میگه ارزش مال موضوع تخریب دیگه. اینکه حالا ما بگیم ارزش مال موضوع تخریب افت قیمتش هم در نظر بگیریم خیلی معقول نیست. باز از اداره حقوق سوال کردم در مورد تعداد جرم ها، این قاعده هم کلیه، سرقت، کلاهبرداری، گفته که ما جمع نمی کنیم مگر اینکه عرفاً یک جرم باشد. پس اگر من آمدم نسبت به 3 نفر مرتکب تخریب شدم، همه اینا زیر 10 میلیون تومان، اینا رو جمع نمی کنن، اینها رو 3 تا تخریب جدا در نظر می گیرن و هر کدوم هم جزای نقدی داره. نکته بعدی که باز در یکی از نظرات اداره حقوقی اومده راجع به اینه که اول باید دادسرا بریم یا دادگاه. میگه اگر شک کردید را، این درسته، میگه اصل بر صلاحیت دادسراست. اگر ما نمیدونیم اینجا که ارزش مال موضوع تخریب چقدره، کمتر از 10 میلیون تومانه یا بیشتر از 10 میلیون تومانه، میگه پرونده اول بره دادسرا، دادسرا کارشناس بگیره و ارزش رو معلوم بکنه. اگر بیش از 10 میلیون تومان بود که خود دادسرا رسیدگی میکنه، کیفرخواست صادر میکنه. اگر نبود دادسرا پرونده رو بفرسته برای رسیدگی مستقیم در دادگاه. این به نظرم نظریش منطقیه، چون در هر حال موارد طرح مستقیم استثناست دیگه، اصل بر صلاحیت دادسراست. اینم از این نکته که در مورد تخریب میخواستم بگم. بیام در ادامه، دارم سعی میکنم نکاتی رو مطرح کنم که در لایو اون دفعه مطرح نشد و کاربردی تره، چون حالا اگر دوستان رجوع کنن نظریه‌ای که منتشر شده در سایت اداره حقوقی، واقعا قسمت اعظمی از سوال‌ها در مورد همین قانون کاهش داره مطرح میشه. دادگاه ترجیح میدن به جای اینکه مثلا خودشون یکم زحمت بکشن از اداره حقوقی سوالاشون رو بپرسن.
حالا تا شما پیدا کنیم، ما جلسه قبل که فکر می‌کنم 2 ماه پیش بود، عرض کردیم که به موجب چند تا ویژگی اصلی این قانون کاهش مجازات هفته تعزیری، یکیش اینه که دادگاه ها مکلف شدن که به حداقل مجازات رأی بدن.
بله.
و مازاد بر اون نیاز به استدلال داره، و اگر کسی بدون استدلال مازاد بر حداقل مجازات رو رأی بده، دادگاهی بیاد این کارو بکنه، تخلف انتظامی کرده.
بله. یه
ویژگی اصلی بود. ویژگی بله. دوم این بود که جرائم قابل گذشت همه مجازاتشون نصف شده، و طبیعتاً همین مجازات نصف هم باز مشمول اون ویژگی اول باید حداقل رأی داده باشه. ویژگی سوم این قانون اینه که، سه تا ویژگی اصلی رو اگه بخوایم بگیم، ویژگی سوم اینه که در این قانون برخی از جرائم از جمله خیانت در امانت، از جمله جعل و استفاده از سند مجعول و سوء استفاده از سفید امضا، و توهین به مقامات، اینا جز جرائم قابل گذشت در
بله.
گرفته شدن که به تبع اون مجازاتشون چون قابل گذشت هستن نصف میشه و باز مشمول اون ویژگی اول میشن که باید دادگاه به حداقل رأی بده. پس
بله.
در نهایتاً چه قابل گذشت چه غیر قابل گذشت، دادگاه مکلف به اینه که به حداقل رأی بده، اما در مورد قابل گذشت ها مجازات ها نصف شده، باز اونجا تکلیف به حداقل وجود داره و برخی از جرائم هم از جمله جرائمی که اشاره کردم قابل گذشت شده. و نکته بعدی در مورد ویژگی های قانون کاهش مجازات حبس تعزیری چی بود بابک جان؟ ویژگی بعدیش
تغییرات عمده که در اصل تعدد ایجاد کرده، یعنی دادگاه دیگه لازم نیست حکم حد اکثر مجازات بده، باید بیاد حداقل رو زیاد بکنه، اگر بیش از 3 جرم باشه دادگاه میتونه بیاد تا 1/4 به مجازات اضافه بکنه، یعنی تشدید در بحث تعدد اجباری نیست، اختیاری شده.
یادم اومد یه ویژگی خیلی مهمش هم باز علاوه بر اینکه شما فرمودید، پنجمیش میتونه این باشه که کلاهبرداری قابل تخفیف و تعلیق و به تبع اون تحصیل مال از طریق نامشروع مشمول همین قاعده میشه.
بله، و کلاهبرداری زیر 100 میلیون تومان هم قابل گذشت اعلام شده.
آفرین. بله. خب اینا اهم مطالبی بود که ما تو لایو قبلی داشتیم.
بله.
در خدمتی.
خب میام سراغ ماده 2. ماده 2 همونطور که شما الان فرمودید یکی از ماده های اصلی این قانونه که میگه دادگاه مکلف است زمانی که داره حکم به حبس صادر میکنه حداقل رو بده. اگر میخواد بیش از حد اقل بده باید دلیل بیاره، حالا یا باید به ماده 18 استناد بکنن یا به سایر قوانین. از اداره حقوقی سوال کردن که منظور از سایر قوانین چیه؟ گفته یعنی در جایی که قانونگذار آمده باشد تصریح کرده باشد به اینکه مجازات باید تشدید بشه، مثلا مثل تصادفات رانندگی. در تصادفات رانندگی اگر طرف از صحنه تصادف فرار بکنه یا مست باشه یا گواهینامه نداشته باشه یا ماشینش عیب و نقص مؤثر داشته، خود قانون آمده گفته که مجازات باید به بیش از 2/3 تشدید بشه. پس این یکی از مواردیه که دادگاه اصلا نباید حکم به حداقل بده. مثلا قتل غیر عمد که مجازاتش 6 تا 3 ساله، اگر گواهینامه نداشته باشه یا مست باشه یا فرار بکنه این مجازات باید تشدید بشه، یعنی به بیش از 2 تا 3 سال میشه 2 سال.
این دلایل موجهه ایه که دادگاه میتونه مازاد بر حداقل رأی بده.
بله. نکته بعدی، الان خیلی از پرونده ها ما خودمون هم این کارو زیاد کردیم، بلافاصله رفتیم از اجرا احکام تقاضا کردیم که قانون کاهش اعمال بشه. اداره حقوقی استدلالی کرده به نظر من درسته ولی خوشبختانه خلافش عمل میشه. از اداره حقوقی سوال کردن که آقا آیا این پرونده هایی که قبلا رأی صادر شده مشمول قانون کاهش میشه؟ استدلال اداره حقوقی این اروقی میگه نه. قسمتی از استدلالش هم درسته، میگه برای این که ماده 10 قانون مجازات اسلامی آمده گفته اگر جرمی به موجب قانون لاحق مجازاتش کاهش یابد. الان در قانون کاهش، حالا غیر از اون جرمایی مثل خیانت در امانت و سفید امضا و اینا که نصف شده، میگه مجازات قانونی جرم کم نشده. منتها اداره حقوقی به نظرم به یه نکته توجه نکرده، در همون ماده 10 میگه که یا از جهات دیگر مساعدتر به حال متهم باشند. یعنی این که دادگاه باید حکم حداقل صادر می‌کرده، خب قبلا دادگاه تکلیفی نداشته، بین حداقل و حداکثر دستش باز بوده، الان قانون گفته حداقل، میریم اجرا احکام تقاضای اعمال قانون کاهش می‌کنیم، خوشبختانه اجرا احکام می‌پذیره، یعنی خودش رو خیلی پایبند اون قسمت از نظریه اداره حقوقی نمی‌کنه. به نظر منم درسته بره دادگاه، دادگاه با توجه به ماده 10 که میگه قانون لایق مساعدتر عطف به ما سبق میشه، بیاد مجازات رو کاهش بده به حداقل میزان مجازات. این یه نکته. یه نکته دیگه در مورد اینه که خب حالا ما اگر خواستیم از این استفاده بکنیم چیکار باید بکنیم؟ باید بریم دادگاه صادر کننده حکم قطعی. اگر حکم بر بدوی قطعی شده باشه دادگاه بدوی، تجدید نظر، تجدید نظر. یک فرضی که من خودم داشتم خیلی برام جالب بود، یک حکم تبرئه‌ای بود که در دادگاه تجدید نظر البرز بود در رئیس کل دادگستری آمد تقاضا اعمال ماده 477 کرد، رفت دیوان، جالبه، حکم براءت نقض شد، حکم محکومیت صادر شد. یعنی دیوان اصلا آمد گفت من حکم دادگاه بدوی رو ابغا میکنم، حکم تجدید نظر رو که براءت نقض میکنم. حکم دادگاه بدوی کمتر از حد اقل بود، من رفتم برای تقاضا اعمال قانون کاهش. دادگاهش گفت من تقاضاتو میگیرم ولی تجدید نظر نمیتونم بدم. من گفتم بده دیوان، گفت دیوان اصلا قبول نمیکنه. استدلال من این بود که الان دیوان آمده رسیدگی ماهوی کرده دیگه، حکم دادگاه تجدید نظر رو نقض کرده با اعمال ماده 477 رسیدگی ماهوی کرده. دادگاه محترم خیلی هم بنده خدا رو گفت من قطعا میدونم که دیوان این کار نمیکنه، میگه شأن من این نیست. گفت من باید بدم بدوی. گفتم چرا بدوی؟ گفت برای اینکه حکم تجدید نظر تو رفته در دیوان نقض شده. داد بدوی، بدوی هم قبول نکرد. حالا این فرض شاید کم پیش بیاد، در هر حال ممکنه که یک حکمی را دیوان با اعمال ماده 477 نقض بکنه، خودش رأی بده. به نظر من با توجه به اینکه قانون صراحتا میگه در اعمال ماده 477 رسیدگی ماهوی انجام میشود و رأی صادر میشود، خود اون شعبه که رأی صادر کرده باید بیاد 470 باید بیاد قانون کاهش رو اعمال بکنه، هرچند که دیوان این کارو نمیکنه، میگه شأن من این نیستش که من بخوام این کارو بکنم. این یکی از مشکلاتی که در عمل ممکنه وجود داشته باشه.
بابکن در مورد این که به موجب 477 براءت رو هم میشه رسیدگی مجدد کرد هم اختلاف نظر وجود داره. بعضی ها میگن که حکم براءت رو دیگه نمیشه اعمال ماده 477 کرد.
آخه اون ماده ببین برخلاف ماده 474 حالا به قول ما اعاده دادرسی عام که تصریح میکنه که احکام محکومیت در ماده 477 هیچ اطلاقی وجود نداره، حتی میگه قرارهای دادسرا رو هم میشود نسبت بهش که قرارهای دادسرا مجرمیت یا جلب دادرسی که پشتبندش فرمانده رفته دادگاه میمونه منع تعقیب و مقوی تعقیب دیگه. و با توجه به این که هیچ اشاره به حکم محکومیت نکرده، ظاهرن حکم براءت حداقل من یه موجه خودم داشتم که رئیس کل دادگستری اعتراض کرد و دیوان هم اعتراض رو پذیرفت، حکم محکومیت داد. جالب اینجا بود که اصلا هم استدلال کرده بود، بعد گفت یعنی رأی جدیدی انشاء نکرده بود، گفت من حکم دادگاه بدوی رو ابغا میکنم، که من اینجا به مشکل برخوردم. برای اینکه دادیار اجرا احکام میگفت حکم تجدید نظر نقض شده، دیوان حکم بدوی رو ابغا کرده، پس مرجع صادر کننده حکم قطعی میشود دادگاه بدوی. حالا اصلا من با استدلالش مخالفم، ولی خب در هر حال در عمل اتفاقی بود که افتاد. یه نکته دیگر هم بگم، در این فاصله یه رای وحدت رویه دیگه صادر شد، یکی از موضوعاتی که همیشه مورد اختلاف بود و خاتمه داد، رای 795 در مورد تشدید مجازات شلاق. خب ما یه قاعده داریم، دوستان میدونن که تعزیر باید دون الحد باشه، شلاق تعزیری. حالا همیشه اختلاف بود که آقا اگر من خواستم این مجازات رو تعدد یا تکرار زیادش بکنم، اگر این از حد زد بالا چی میشه؟ یه گروه میگفتن که اشکالی نداره چون مجازات اولیه باید دون الحد باشه. گروه دوم میگفتن نه، در هر حال وقتی شما دارین این شلاق رو مثلا یک و نیم برابر میکنی 74 تا، شما 30 تا روش بذاری از حد میزنه بالا. نهایتا دیوان آمد در رأی وحدت رأی 795 نظر اون گروه اول رو پذیرفت، گفت این که تعزیر باید دون الحد باشه ناظر بر اصل مجازات شلاقه. حالا اگر با تعدد یا تکرار یک چهارم، حالا اون زمان که یک دو برابر میشد، یک و نیم برابر میشد، الان یک چهارم، اگر ما آمدیم یک چهارم به شلاق اضافه کردیم و این از حد زد بالا، اشکال نداره چون مجازات اولیه کماکان دون الحد. اینم یکی از نکاتی بود که تو فاصله اون لایو قدیم و این لایوی که الان هستیم این رأی وحدت رویه صادر شده بود. نکته بعدی که اون دفعه اشاره کردم، گفتم که
وحدت رویه به نفع متهم نیست.
نه به نفع متهم نیست. حالا ظاهرن رویه که دیوان عالی کشور در پیش گرفته بیشتر رویه قانونگذاریه. استدلال خودشون هم اینه که ما باید نقایص قانون رو جبران کنیم، خیلی به نفع و ضرر متهم این وسط توجهی نمیشه.
خب قواعد رو باید رعایت کنه دیگه.
نمی‌کنه دیگه، خودتون می‌بینید که چون عالی‌ترین مرجع قضایی هستن رأی میدن و رأی هم لازم الاتباع میشه. مثلا قانون آیین‌دادی کیفری صراحت داشت که شما در مجازات‌های بدنی و سالب حیات اگر تقاضای اعاده بکنی، به محض تقاضای اعاده اجرای رای متوقف بشه. دیوان اومد رای ورزاده گفت نه خیر، اگه ما قبول کردیم متوقف میشه. خب یه نکته دیگه هم که اون دفعه گفتم و باز جزء نکات کاربردی محسوب میشه در مورد این بود که ما دیگه حبس ابد غیر حدی نداریم. خب مقادیر عظیمی از مجازات حبس ابد در قانون مواد مخدره که برداشته شده. یه بحثی که باز اختلافیه بحث ممسکه. ممسک همونطور که میدونیم کسیست که مجنون علی رو نگه میداره تا قاتل بیاد اون رو بکشه. در فقه میگن مجازات ممسک حبس ابده، منتها در حد یا تعزیر بودنش اختلاف وجود داره و با توجه به این که در فقه الزام نگفتن حده، ما میگیم که تعزیر. اگر تعزیر باشد در قانون مجازات اسلامی در بحث اجرا در قتل رو هم شامل میشه، یعنی به جای حبس ابدی که در قانون آمده باید حبس درجه یک قرار بدیم. هرچند که بعضی عقیده دارن که نه، این اکراه از باب حده. منتها میگم قتل در قانون مجازات اسلامی کتاب حدود مشخصه، اکراه در قتل در کتاب حدود نیامده. یا ممسک که در فقه گفتن حبس ابد، بعضی از باب حد گفتن، بعضی هم نگفتن حده. اگر ما این رو حد نگیریم طبیعتا مجازات حبس ابدش برداشته میشه. خب من اون دفعه اشاره کردم به ماده 37، منتها ماده 37 ماده پرکاربردی است و میبینم که باز دوستان سوال زیاد میپرسیدن. گفتم ماده 37 یکی از عمده ترین کارهایی که کرد آمده حبس های تا 5 سال رو اجازه تبدیل مجازات رو به دادگاه داده. همونطور که میدونیم ماده 22 قانون سال 70 خیلی گروگشاد بود، یعنی از هر حبسی رو هر چقدر دادگاه دلش میخواست تبدیل میکرد به جزای نقدی. در قانون سال 92 ماده 37 اومد خیلی دست دادگاه رو بست، بالای یک سال اجازه نداد. ماده 37 اصلاحی آمده بینابین رو در نظر گرفته، یعنی تا حبس های درجه 5 رو که میشه 2 تا 5 سال دادگاه میتونه به جزای نقدی تبدیل بکنه. من بند ب ماده 37 رو بخونم. میگه تقلیل مجازات حبس درجه 5 به میزان 1 یا 2 درجه یا تبدیل این مجازات به جزای نقدی متناسب با همان درجه. یعنی دادگاه الان میتونه که حبس درجه 5 رو که از 2 تا 5 ساله بیاد به جزای نقدی درجه 5 تبدیل بکنه. به نظر این بسیار اقدام مثبتیه، دست دادگاه رو باز میکنه. همونطور که طبق این بند دادگاه میتونه حبس درجه 6 رو هم به جزای نقدی درجه 6 تبدیل بکنه. و تفسیر این ماده که بسیار تفسیر مهمیه، اون دفعه راجع بهش صحبت کردیم، میگه اگر دادگاه مجازات رو آمد تخفیف بده و این تخفیف به گونه ای بود که رفت زیر 91 روز، دادگاه مکلفه که مستقیما حکم به جزای نقدی بده. یعنی دیگه ما حبس کمتر از 91 روز نداریم، حداقل مجازات حبس ما همون 91 روز خواهد بود، و یا دادگاه باید حکم به 91 روز و بیشتر بده یا اینکه تبدیلش بکنه به جزای نقدی. همونطور که شما چند دقیقه پیش اشاره کردی تو جرمای مثل خیانت در امانت، الان مجازات خیانت در امانت شده 3 تا 18 ماه. خب از اون طرف دادگاه باید حداقل بده که میشه 3 ماه. از این ور این ماده میگه ما اصلا 3 ماه نداریم، یعنی دادگاه مجبور میشه که اگر خواست حداقل رو بده حکم بده به جزای نقدی، مگر اینکه دلیلی بیاره و حکم بده به بیش از حد اکثر بیش از حداقل مجازات.
پس دیگه خیالتون راحت بشه، خیانت در امانت دیگه راحت دیگه.
بله. نکته بعدی که خیلی
آره.
نکته بعدی که خیلی مهمه، شما اشاره کردید و اون دفعه منم گفتم، بعد از حدود اگر سال 67 من حساب بکنم تا سال 99، بعد از 32 سال قانونگذار آمد ممنوعیت تخفیف در کلاهبرداری رو برداشت و اختلاس و تحصیل مال نامشروع هم چون احاله داده شده بود به کلاهبرداری، ممنوعیت تخفیف در اون هم برداشته شد. یکی از چیزایی که من دیدم بچه‌ها خیلی دوستان لطف داشتن هی از من سوال می‌کردن، اون مبلغ 100 میلیون تومان ربطی به تخفیف نداره، اون مال قابل گذشت بودنه. یعنی کلاهبرداری، حالا میرسم در ماده 11، کلاهبرداری بالای 100 میلیون تومان غیر قابل گذشته، زیر 100 میلیون تومان قابل گذشته. اما ممنوعیت تخفیف به صورت کلی برداشته شده، یعنی صرف نظر از مبلغ جرم کلاهبرداری و انتقال مال غیر و اینا قابل گذشته. سایر جرائم هم که هستن کلاهبرداری ببخشید
قابل تخفیفن،
قابل تخفیفن. آره، کلاهبرداری و انتقال مال غیر تا 100 میلیون تومان قابل گذشتن، سایر جرایم در حکم کلاهبرداری صرف نظر از مبلغ قابل گذشتن، طبیعتاً قابل تخفیف هم هستن. و همونطور که گفتم در تحصیل مال نامشروع اختلاس هم همین اتفاق افتاده.
انتقال مال غیر چی شد حکمش؟
انتقال مال غیر این کلاهبرداری، یعنی تا 100 میلیون تومان قابل گذشته، بالای 100 میلیون تومان نیست، ولی سایر جرایم در حکم کلاهبرداری صرف نظر از مبلغ قابل گذشتن. یه نکته اینا من بگم، اداره حقوقی در نظریات مکررش تاکید میکنه ماده 741 کلاهبرداری رایانه‌ای قابل گذشته. این یه بحث کلیه، من بازش بکنم. ما یه سری از جرم‌هایی هستن که معمولیش داریم، رایانه‌ایش هم داریم، مثل نشر عکاسی، مثل سرقت، مثل تخریب، مثل کلاهبرداری. استدلالی که ما می‌کردیم این بود که ملاک ما ماده 104، هر جرمی که در ماده 104 آمده قابل گذشته، اگر نیامده باشد قابل گذشته است. اداره حقوقی اول اینو نپذیرفت. آمده واقعا نشر عکاسی به دیگه رایانه وسیله است. اخیراً دیدم این نظریه همین برج 10 داده، همون چیزی که ما می‌گفتیم رو قبول کرده. گفته ملاک ما ماده 104 قانون مجازات اسلامی است. بنابراین نشه عکاسی به رایانه‌ای و سرقت و تخریب و اینها که در ماده 104 نیامده، اینا غیر قابل گذشتن. ولی مجددا تاکید کرده، چون در ماده قانونی گفته جرائمی که در حکم کلاهبرداری هستند یا مجازات کلاهبرداری برای آنها مقرر شده، میگه کلاهبرداری رایانه‌ای چون مجازات کلاهبرداری براش مقرر شده تابع کلاهبرداری است، یعنی تا 100 میلیون تومانش قابل گذشته، بالای 100 میلیون تومان قابل گذشت. دادگاه‌ها نمی‌پذیرن، به نظر من درسته. برای اینکه ملاک ماده 104، ماده 104 فقط گفته کلاهبرداری. حالا استدلال اداره حقوقی هم بحث نیست، به نفع متهم دیگه. میگه کلاهبرداری رایانه‌ای هم یک جرمی است که براش مجازات کلاهبرداری مقرر شده، طبق نص ماده 104 قابل گذشت. حالا بستگی داره که آیا دادگاه‌ها این تفسیر رو بپذیرن یا نپذیرن. ماده 7 رو اون دفعه من اشاره کردم، باز یه اشاره گذرا بهش بکنم. یکی از بزرگترین اصلاحاتی که ماده 7 داشته، حالا صرف نظر از تعلیق مجازات کلاهبرداری، جرایم امنیت رو گفته اینها قابل گذشتن، مشروط به همکاری. یه پرونده داشتم چند وقت پیش که قاضیش میگفت این بسته به گزارش نهاد ضابط داره، یعنی اگر اونها در گزارششون بگن که این شخص در جرم امنیتی با ما همکاری کرده، ما میتونیم ماده هفته قانون رو که همون اصلاح ماده 47 قانون مجازات میشه اعمال کنیم، بخشی از مجازاتش رو معلق کنیم. و نکته مهم که با خیلی سوال میشه، ببینید میگه کلاهبرداری کلیه جرائم در حکم کلاهبرداری و جرائمی که مجازات کلاهبرداری در باره آن مقرر شده یا کلاهبرداری محسوب میشن، اصلا سوال از مبلغ نیست. پس تعلیق کلاهبرداری هم مطلقه. اون مبلغه باز تاکید میکنه، اون 100 میلیون تومان مال قابل گذشت بودنشه. پس کلاهبرداری و جرایم در حکم کلاهبرداری صرف نظر از مبلغ قابل تعلیق هستند. چون قبلا تفسیری که ماده 1 در قانون تشدید آمده بود، تعلیق اینها رو هم ممنوع اعلام کرده بود. الان با توجه به این قانون ماده 47 اصلاحی یا ماده 7 قانون کاهش، کلاهبرداری و جرایم در حکم کلاهبرداری صرف نظر از مبلغ قابل تعلیق. خب سریع برم جلو.
بله.
خب حالا من قبل از اینکه برسم، یکی از دوستان دیدم سوال پرسیده که آیا نصف شدن هست در قانون چک هم اعمال میشه؟ طبیعتاً اعمال میشه. ببینید قانون گفته مجازات حبس کلیه جرائم قابل گذشت نصف شده، چه که بلا محل هم از مصادیق بارز جرم‌های قابل گذشته، بنابراین مجازاتش نصف شده. ترک انفاق مثلا جرم قابل گذشته، مجازاتش نصف شده. خب یه نکته دیگری که از نکات کاربردیه، ماده نوع این قانونه مال بحث نظارت الکترونیک اصطلاحا پابنده. قبلا طبق قانون فقط در حبس‌های درجه 5 تا 7 میشد تقاضای پابند کرد. الان قانون آمده میگه در حبس‌های درجه 2 3 و 4 هم اگر یک چهارم حبسش رو تحمل کرده باشه میتونه تقاضای پابند بکنه، که خیلی از متهمان که الان در زندان هستن یک چهارم رو گذروندن، بنابراین اینها هم میتونن بیان تقاضای پابند داشته باشن، البته پذیرشش با دادگاه. ولی این هم یکی از اقداماتیه که باز در جهت خلوت کردن زندان ها انجام شده. بعد بیان سراغ ماده 11 که ماده اصلی این قانون، در حقیقت اسم کاهش مجازات رو از اینجا آوردن. ببین شما هم گفتید، منم دوباره بگم، این قانون فقط مجازات های حبس رو نصب کرده. دیدم خیلی از اوقات بچه ها میگن آقا جزای نقدی شلاق، نه اسمش روشه دیگه، قانون کاهش مجازات حبس. در چه جرم هایی؟ در جرم های قابل گذشت. حالا چه اتفاقی افتاده؟ یک سری از جرم ها از قبل قابل گذشت بودن، نشر اکاذیب، افترا، افترا عملی، یک سری از جرم ها رو این قانون آمده قابل گذشت کرده، طبیعتا مجازات اونها نصف شده. خودتون امروز گفتید با مصداق بارزش خیانت در امانتی مجازات بوده 6 ماه تا 3 سال، الان نصف شده میشه 3 تا 18. سوء استفاده از سفید مول یا سفید امضا، مجازات بوده 1 تا 3 سال، الان جرم قابل گذشت شده 1 سال شده 6 ماه، 3 سالش هم میشه 18 ماه. جعل سند عادی که قبل و استفاده از سند مجعول عادی که قبلا قابل گذشت نبوده الان قابل گذشت شده. یه نکته خیلی مهم و کاربردی اینجا هست، نظریه داره حقوقی هم داریم، دادگاه هم رأی میدن، خیلی به درد میخوره اون دوستانی که حالا کار عملی میکنن. ببینید وقتی جرمی قابل گذشت میشه، مرور زمان شکایت هم داره، یعنی به دیده باید ظرف 1 سال از تاریخ وقوع جرم میرفته شکایت میکرده. پس اگر بعدش رفته شکایت کرده، این مشمول مرور زمان شکایت شده. حالا ممکنه یک نفر بگه خب این که قانون قدیم بوده. میگم نه، در قانون مجازات اسلامی ماده 11 صراحتا میگوید قوانین مربوط به مرور زمان عطب به ما سبق می شود. من خودم پرونده داشتم، دادگاه تجدید نظر عین همین استدلال رو پذیرفت، موقوفی تعقیب داد. دادگاه بدوی آمده بود موکل من رو به اتهام جعل سند عادی محکوم کرده بود. من در دادگاه تجدید نظر ایراد کردم، گفتم جعل سند عادی قابل گذشت شده، زمان وقوع جرم 95 بوده، اینها 97 شکایت کردن. عین همین استدلال رو پذیرفت دادگاه تجدید نظر و قرار موقوفی تعقیب صادر کرد. اداره حقوقی هم همین رو گفته. پس در همه این جرم اصلا همین کلاهبرداری 100 میلیون تومان، خیانت در امانت، سوء استفاده از سفید امضا، همه جرم هایی که قابل گذشت شدن چون مشمول مرور زمان شکایت میشن، شاکی باید ظرف 1 سال از تاریخ اطلاع از وقوع جرم میرفته شکایت میکرده، اگر بعدش رفته شکایت کرده، ولو اینکه در زمان قانون قدیم بوده، قواعد مربوط به مرور زمان عطف به ما سرق میشن. بنابراین دادسرا یا دادگاه بدوی یا تجدید نظر باید بیاد قرار موقوفی تعقیب صادر بکنه. نکته بعدی که باز اینم از اداره حقوقی دیدم زیاد سوال کردن، جرائم مربوط به تصرف عدوانی، مزاحمت و معاونت از حق قبلا مطلقاً قابل گذشت بود. قانون کاهش الان آمده میگه فقط اگر از اراضی شخصی باشد، یعنی تصرف منابع طبیعی که اصطلاحاً یه جور تصرف عدوانیه و شاکیش دولته، این دیگه قابل گذشت نیست. نکته مهم بعدی که اون سری هم خیلی راجع بهش صحبت کردیم، در مورد قابل گذشت شدن کلاهبرداری است. کلاهبرداری تا 100 میلیون تومان قابل گذشت، پس مجازاتش نصف میشه. مجازات 1 تا 7 سال میشود 6 ماه تا 3 سال و نیم. و همونطور که در مورد تخریب گفتم، اینجا هم یک نکته اول، ملاک زمان وقوع جرمه، یعنی باید ببینیم زمان وقوع جرم ارزش مال چقدر بوده. نکته دوم، اگر شکات متعدد بودن نمیان مبالغ رو با هم جمع کنیم. اداره حقوقی میگه ما اینها رو جدا جدا در نظر میگیریم، مگر اینکه عرفان یک جرم باشد. مثلا من از یک نفر 5 تا کلاهبرداری کردم، بله اینا رو میشه با هم دیگه جمع کرد. اما اگر از 5 تا آدم مختلف 5 تا کلاهبرداری کردن هر کدام بشه 100 میلیون، اینا 5 تا جرم قابل گذشتن. در مورد سرقت هم همینه. قانون کاهش آمده 4 تا ماده رو غیر قابل گذشت اعلام کرده. یکیش جیبری و کیف قاپی، یکیش سرقت ساده است، یکیش روبودنی که مشمول عنوان حد نیست، دیگری ماده 656 که خود 6 جور سرقته. اینجا باز همین دو تا نکته وجود داره. نکته اول این است که ملاک زمان وقوع جرم، یعنی وقتی می‌خوایم ارزش مال رو حساب کنیم باید ارزش زمان وقوع جرم رو در نظر بگیریم. نکته دوم این است که همونطور که الان داشتم بهش اشاره می‌کردم، اگر به دیده ها متعدد باشن تک تک حساب میکنیم. نکته سوم که در یکی از نظریات اداره حقوقی آمده بود، از اداره حقوقی سوال کرده بودن که خب در مورد این 4 سرقت یکی از شرایط این است که سابقه محکومیت مؤثر نداشته باشه. حالا اگر کسی جرمی مرتکب